سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که به هر شکل این برنامه را میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 13 ژانویه 2024 و 23 دی ماه 1402. ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد وارد مطلب میشن. از پاسادینا در کالیفرنیا 30 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از سینت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از هیدرستن در سوئد 51 دلار، از آناهایم کالیفرنیا در مجموع 100 دلار، از بویزی در آیداهو 300 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از تمپا در فلوریدا 94 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از ونکوور شمالی 100 دلار و از فیرنهایم آلمان 100 یورو. اولین وارد مطلب میشم. گرچه هفته ای که گذشت یکی از خبرسازترین و از نظر تاریخی از مهمترین هفته ها بود و درباره رویدادهای آن، پیامدهای تاریخی آن می توان ساعتها صحبت و بحث کرد، اما چون چند هفته متوالیش که قول دادم که در مورد سالم زیستن صحبت کنم، بهتر آن خواهد بود که این بحث بیش از این به تعویق نیفتد. در این حال هم در صحبت امروز و سپس در هفته های آینده بحث تاریخی باز خواهم کرد، مبنی بر این که دشمنان بشریت در برابر خیزش عظیم توده های میلیاردی، نه میلیونی، میلیاردی مردم جهان شکست خواهند خورد. چرا؟ که در جهت عکس حرکت تاریخ دارن حرکت میکنن. چون بعضی از عزیزان میگن که با این وضعیت که روز به روز هم وخیمتر میشه در غزه چی داره میگذره؟ همین نیویورک تایمز امروز عزیزان بخونن و اکشا رو ببینم چطوره که تو خوشبینی. این احتیاج به توضیح داره. آره، اینا شکست خواهند خورد. عزیزان نتونستن تصور بکنن که در 19 ماه مارس 2003 موقعی که امریکا شاک ان آ، یعنی وحشت و ترس به یاد بیارن، موقعی که به عراق این ضد بشرها حمله کردن، عزیزان میتونستن تصور بکنن که اینا شکست خواهند خورد و چه شکستی خوردن. افغانستان به مدت 20 سال اینا چه کردن؟ چه شکستی خوردن؟ و با چه شکل رسوایی از اونجا بیر به یاد بیارن عزیزم؟ به هر حال، حالا البته من در هفته های آینده بحث مفصل تری میخوام باز بکنم. در واقع میخوام از انقلاب اکتبر دوباره شروع بکنم که چه شد که انقلاب به این عظمت شکست خورد و اینا جشن و پایکوبی کردن، پایان تاریخ رو اعلام کردن و از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی افتاده و چرا اینا شکست خواهند خورد؟ دلیل داره. یعنی موقعی که فرزن من صحبت از آینده می کنم و از امید صحبت می کنم، فقط این نیست که به قول معروف don't worry be happy، ناراحت نباش دنیا میگذره، نه، باید دلایل تاریخی آورد. بنابراین با این مقدمه بخوام راجع به سالم زیستن صحبت بکنم و برمیگردم به همون مقاله‌ای که من در واقع بهش اشاره کردم در نیویورک تایمز، که جالبه که این مقاله رو که نوشته بود در چند مورد، البته اون همینطور که گفتم راجع به طول عمر صحبت کرده بود، 7 اصل کلیدی برای طول عمر یا برای سلامت. به عزیزان یادآوری بکنم که مسئله معروفی هست و همه میگن که فکر سالم در بدن سالم است. من بارها و بارها گفتم که بدن سالم در فکر سالمه. فکر، مغز و همه بدن آدم تسلط داره. اینه که تعیین میکنه. من میتونم مثالهای متعددی بزنم از آقای ارنل شوارزنگر با اون عضلات عظیمش که الان عکسش باید تو بیمارستان ببینی، و یه مش پیه هم مغزش هم جسمش. بنابراین سالم زیستن این نیست که فقط آدم عضلانی بشه. خیلی حالا صحبت خواهم کرد. بنابراین آنچه که نیویورکان صحبت میکنه، 1 حرکت، منظورش از حرکت یعنی ورزشه. ورزش فوق العاده برای سلامتی آدم لازمه، علتش خیلی آشکاره. حرکت عضلات رو به کار میندازه. عضلات که محکم بشه، سر جاش بمونه، چند اثر داره. 1 یه احساس شادی به آدم میده موقعی که آدم عضلاتش چول نباشه، محکم باشه. خود این به آدم احساس شادی میده، یه احساس خوب میده. بنابراین کمک میکنه به فکر آدم، ولی اون تنها نیست. عضلات و سخونا رو نگه میداره. موقعی که ما عضلات پشت مازه رو نگه داریم، قوی بکنیم و عضلات شکم رو قوی نگه داریم، ستون و فقرات محکم نگه داشته میشه. عزیزان میدونن در سطح جهانی، مثلا در همین کشور و حتی در ایران، چقدر مردم از کمر درد مینالن به خاطر جابجایی مهره‌ها و اون غضروف، یه لایه غضروفی که بین مهره‌ها هست حرکت میکنه روی اعصاب هم داخل و هم بیرونش، برای اینکه اعصاب از اونجا میاد، از نخاع میاد بیرون، فشار میاره و در نتیجه درد کمر درد. اگه عضلات رو محکم نگه داریم، ستون فقرات رو محکم نگه میداریم و در نتیجه از کمر درد جلوگیری میشه. بنابراین ولی اون تنها نیست. استخونای عزیزان، یه مقدار میخوام از بازشناسی استخون صحبت بکنم که حرکت چه کمکی به استخوان ها میکنه. لایه داخلی استخوان 2 نوع سلول توش هست، یکی بهش میگن آستیوبلاست که در واقع یعنی استخوان ساز، و دیگری آستیوکلاست یعنی استخوان خار. شما موقعی که حرکت میکنی استئوبلاست ها فعال میشن، یعنی استخوان رو میسازن. اگه ساکن باشی استئوکلاست ها فعال میشن، یعنی استخوان رو میخورن و در نتیجه استخوان پک میشه. به ویژه برای زنان فوق العاده این مهمه، برای اینکه هم به دلیل عادت ماهیانه زایمان اثرت، هم باردار شدن، هم زایمان مقدار زیادی هم کلسیوم از دست میدن، هم آهن، و در نتیجه هم کلسیوم و هم آهن مهمه، ولی حرکت برای اینکه در واقع آستیوپروزیس یعنی پوچی استخوان به وجود نیاد. به همین دلیل بعضی ها به محض که یه زمین میخورن یا لگن میشتنه یا استخوان ران میشتنه و غیره و غیره. بنابراین حرکت فقط عضلات رو نگه نمیداره، استخوان ها رو نگه میداره و فوق العاده این برای سلامتی آدم کمک کننده است. همه اینا بنابراین حالا ورزش، موقعی که میگیم ورزش به حرکت یعنی چه؟ طبیعت طبیعی ترینش راه رفتنه، برای اینکه این بشر از اول راه میرفته میدویده برای اینکه یه جانوری رو بگیره یا از دست یه جانور فرار بکنه. بنابراین طبیعی ترین حرکت عبارت از راه رفتنه. حالا در خود نیویورک تایمز بحثی از آیا راه رفتن بهتره یا دویدن، به نظر نیویورک تایمز اینه که فرق نمی کنه و در نتیجه دویدن هم به همون اندازه خوبه که راه رفتن. نظر این جانب اینه که دویدن در دراز مدت میتونه هم روی مفاصل به ویژه زانو و مچ پا اثرات خوبی نداشته باشه، اذیت بکنه، ولی بعضی ها میگن که نه اشکالی نداره و فرقی نمی کنه که آدم راه بره و یا بدوه. نظرم اینه که راه رفتن اینجا بهش میگن brisk walking، یعنی آدم یه مقدار سریع اگه راه بره از همه بهتره. چقدر در روز یا چقدر در هفته؟ حالا من خودم فرضاً یه روز در میون حدود 6 کیلومتر راه میرم که حدود یک ساعت وقت میگیره، ولی عزیزانی که مسلماً از من جوان‌تر هستن میتونن بیشتر و انواع و اقسام راه رفتن هم ساده است هم ارزونه، فقط احتیاج به یک کفش راحت داره و در وقتی از من راحت تره. ولی کفش فوق‌العاده مهمه، وگرنه اگه کفش خوب و مناسب نباشه هم روی مفاصل هم روی استخوان‌ها اثر نامطلوب می‌ذاره. بنابراین کفش خوب فوق‌العاده برای راه رفتن مهمه. بنابراین این برای در واقع پاها و ران و به اصطلاح، ولی برای بالا تن هم به نظر من باید به نوعی ورزش کرد. البته عزیزانی که میرن جیم یا ورزشگاه از همه بهتره و بسیار عالیه، که وگرنه توی خونه هم با وسائل بسیار ساده از جمله این رو میخواستم به عزیزان فرضم باید همچین چیز ساده ای شما میتونید اینو چند دلار یا چند صد هزار تومن میشه و تو خونه انما و اقسام به اصلاح ورزش ها برای بالاتنه میتونه آدم انجام بده و یا یه دمبل، با یه دمبل میشه کلی به اصلاح برای بالاتنه به اصلاح کار کرد. بنابراین این از نظر حرکت که فوق العاده مهمه، هم برای روحیه آدم هم برای جسم آدم. دوم آنچه که به اصلاح بعد من سریع بگذرم، حالا امیدوارم در جلسات آینده مفصل‌تر راجع به این قضایا صحبت بکنیم. دومین چیز در واقع نیوتنز خوردن هرچه بیشتر میوه و سبزیجات که کاملا درسته، ولی راجع به غذا صحبت نمی کنه. غذا فوق‌العاده مهمه. من فقط مختصر میتونم راجبش صحبت کنم. یک، باید در درجه اول در منزل غذا خورد. این اولین سفارش منه. حالا البته وقت من به اندازه کافی وقت دارم که تو خونه غذا داده شدن. عزیزانی هستن که ممکنه طوری باشه که وقت نداشته باشن که آشپزی بکنن توی خونه. منطقه نظرم اینه که فرضاً اگه دو نفر زندگی میکنن، زن و شوهر یا دوست دختر و پسر، اینا میتونم آخر هفته موقعی که وقت دارم برای یه هفته غذا درست بکنم و توی یخچال بذارم. ولی مهم اینه که آدم مواد اولیه رو خودش بخره، آماده بکنه، غذا درست کنه. خود آشپزی، آقایان باید یاد بگیرن آشپزی کنند. نه تنها اون، باید ظرفا رو بشورن، باید رختا رو بشورن، حتی باید یاد بگیرن قنداق بچه را هم عوض کنند. این نیست که بشینن و والده آقا مصطفی براشون کار بکنه. به هر حال، بنابراین در درجه اول به نظر من باید توی خونه هم سالمتره و هم به ویژه ارزانتره. غذا رو که تو خونه درست بکنیم یک سوم یا یک چهارم یا حتی یک پنجم بیرونه، در اینکه الان رستوران ها فوق‌العاده گرونه و بعدش آدم میدونه که چه موادی رو به کار برده و این به سلامت آدم کلی کمک میکنه که آدم توی خونه غذا درست بکنه و خوشبختانه غذاهای ایرانی نه تنها خوشمزه است بلکه سالمه، به شرط ها و شروط ها. یک، به نظر من بعضی ها توی خورش کلی گوشت و به ویژه گوشت قرمز میذارن. به نظر من گوشت قرمز جالب نیست از هر جهت، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی به سلامتی آدم به هیچ وجه کمک نمی کنه. به طور کلی گوشت به نظر من حالا پیشنهاد می کنم که آدم کاملا گیاهخوار بشه، چون بعضیا کاملا به اصطلاح، ولی مقادیر کم گوشت سفید و ماهی به نظر من ضرری نداره. منتها بازم باید اگر بتونه آدم به اصطلاح اینا رو نگاه بکنه و نوع سالمش رو که الان مثلا میگن ارگانیک و اینا، ولی نوع سالمش رو اگه آدم بتونه هم گوشت ماهی و هم گوشت سفید، بدون شک از گوشت قرمز بهتره. حالا یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم. آدم مثلا سالی 6 ماهی یک بار حوص بکنه حتی یه لجنزاری مثل مکدانالد آدم بره. چرا میگم حوص کنه؟ دستگاه هاضمه آدم برای هضم غذا باید آمادگی پیدا بکنه. منظره غذا، بوی غذا، طعم غذا، همه اینا دستگاه هاضمه رو آماده میکنه برای هضم. برای اینکه ما موقعی که غذا رو توی دهان میذاریم از بزاق تا آخر روده کوچک دائم باید مواد دیاستازهایی ترشح بشه برای اینکه غذا رو هضم بکنن. یعنی در واقع دستگاه جهاز هاضمه ابتدا باید آمادگی برای هضم غذا پیدا بکنه که هم منظره غذا، هم میل به غذا، هم بوی غذا، هم فضایی که آدم غذا میخوره، همه اینا نقش داره در این که دستگاه هاضمه آمادگی برای هضم غذا پیدا بکنه. خوشبختانه غذاهای ایرانی هم خوشمزه است، هم خوشمنظره و هم ساده است درست کردنش. اگر زیاد چرب و چلیک نشه، اگه گوشت قرمز توش مصرف نشه، بعضی هم میتونن از به اصطلاح فرآورده های سویا البته استفاده کنن، اون دیگه بستگی به سلیقه داره که کسی عادت بکنه. فرزن از خودم هنوز عادت نکردم، ولی به هر حال غذا و کیفیتش برای سلامتی آدم فوق العاده مهمه، و هم غذای سالم و هم نه مقدار زیاد بلکه به طور معتدل فوق العاده مهمه. که بعضی هم میگن آدم هنوز سیر که نشده باید از پای سفره پاشه. به نظر من اتفاقا این بد نیست که آدم زیاد در غذا خوردن زیاد به شراکش نکنه. حالا توی غذا ما میتونیم به شرا مواد اصلی که ما برای بدنمون لازمه، مواد نشاسته‌ای، هیدروکربن، چربی، لیپید و پروتئین، ولی دو چیز دیگه فوق العاده مهمه، یکی مواد معدنی یا منرال و یکی ویتامین ها. میوه و سبزیجات مرکز اصلی هم ویتامین ها و هم منرال هاست. البته غذا هم منرال های میکروگرم و فوق العاده کم، ولی اونا فوق العاده برای بدن مهمه، هم ویتامین ها و هم مینرال ها. مثلا همینطور گفتم برای خانم ها مثلا به سوا سبزیجات به چیزایی که آهن توش هست براشون لازمه. بنابراین دوم خوردن به سوا غذا و کیفیت خوب غذا و میوه و سبزیجات. سوم خواب کافی کاملا درسته، برای اینکه عزیزان میدونن یکی از چیزهایی که ما با حیوانات هم در واقع مشترک هستیم خوابه. چرا به خواب احتیاج داریم؟ برای اینکه مغز که در تمام روز و شب اوائل شب در واقع فعالیت میکنه، سلولاش میتونن خسته بشن. اگر مدت زیادی آدم بیخوابی بکشه صدمه به مغز میخوره، به بخش خاکستری قشر مغز که مرکز فکر کردن و مرکز بسیاری ها دویش فکر کردن، یعنی که تمام در واقع به افراد اون چیزایی که حافظه آدم از اونجاست به مرکزش در قشر خاکستری مغزه. سلول های خاکستری مغز باید بهشون استراحت داده بشه. عزیزان میدونن یکی از وسائلی که دشمنان بشریت به کار میبرن که خود من سواک در واقع شکنجه میده، یکی از وسائلشون بیخوابی دادنه. آدم آویزون میکنن ولی نیزارن بخوابه، به خاطر اینکه آدم دچار اختلال حواس میشه و میخوان اقرار از آدم بگیرن. یکی از وسائل این دشمنان بشریت بیخوابی دادنه. بنابراین خواب کافی بسیار لازمه. چهارم، اجتناب از سیگار و دیگر دود کردنی ها. بسیار مهمه. با نهایت تأسف من میشنوم به گوشم میخوره که چقدر در ایران سیگار میکشن. سیگار فقط به ریه ها ضرر نمیزنه، چون بعضی ها فکر میکنن فقط ریه رو بهش ضرر میزنه، دستگاه قلب و عروق رو، به تمام بدن، به مثانه، به تمام اعضا ضرر میزنه. در نتیجه سیگار فوق العاده خطرناک برای سلامتی آدمه، و واقعا عزیزان من پیشنهاد میکنم که به هر شکلی که شده به اصطلاح از کشیدن سایر اون چیزایی که به اصطلاح همینطور که گفتم دود کردنی، مروانا و همسالهم جالب نیستن. نوشابه های الکلی، فرضاً موقعی که آدم آشپزی میکنه یه مقدار شراب مثلا قرمز اینا آدم ها سرگرم نگه میدن، اوکی، ولی بیش از اون باز هم فقط کبد رو ضرر نمیزنه، به اعضای دیگه ضرر میزنه. شما دقت بکنید که این رژیم در ایران که ممنوعش کرده، مردم اون وقت پناه بردن به الکل و الکوهالک سینانیم است. عجیبه که در ایران، یعنی جاهایی هست که اینا رو معالجه میکنن، که در امریکا ما میدونیم تعداد زیادی از اون الکوهالک سینانیم است وجود داره، ولی در ایران هم شنیدم وجود داره. برای اینکه موقعی که اینو ممنوعش کردن، این آدم های عقب افتاده قرون وسطایی، بسیاری از مردم شرابساز شدن. و البته حالا انواع و اقسام به اصطلاح چیزای الکلی فوق‌العاده، ولی در این حال به عزیزان عرض بکنم هم اون چیزی که بشکن لیکر که در واقع مشروبات سنگین هستن که الکلشون حدود 40%، و هم آبجو جالب نیستن. فقط اگه آدم بخواد، همینطور که گفتم گهگاهی موقعی که آدم آشپزی میکنه یه جرعه شراب از همشون اصرا، اونایی که واقعا دلشون میخواد که مثلا به هر حال، اگر نه زیاده روی در هر کدوم از اینا، چه در خود ورزش زیاده روی میتونه ضرر بزن، چه در غذا خوردن، چه در سیگار کشیدن، چه در مشروبات زیاده روی به طور کلی ضرر میزنه. پنجم، مواظبت از بیماری‌های ارثی و مزمن. که ما میدونیم مثلا کسی ممکنه به طور ارثی بیماری قند یا بیماری‌های مفاصل و یا انواع و اقسام چیزها، اینا باید ازش نگهداری بشه، که هر کدوم البته با مشورت با طبیب هر کسی میتونه به اصطلاح اینا رو مواظبت بکنه و خودش رو سالم نگه داره. بیماری قند یا فشار خون و غیره و غیره الان معالجات مؤثر براش هست و کاملا با رعایت بسیاری چیزا، از جمله همین دایت یا به اصطلاح رژیم غذایی میتونه چیز بکنه. ششم، برقراری دوستی و گریز از تنهایی. شکلات مهمه، یعنی آدم باید دوستی برقرار بکنه. همینطور که گفتم در خود امریکا، حالا صحبت خواهم کرد که چرا 40% از مردم امریکا از تنهایی رنج میبرن. خود تنهایی میتونه صدمات عظیمی به فکر آدم و به سلامتی فکری آدم بزنه، که اون سلامتی فکری که بهش ضربه بخوره، جسم آدم هم از کار میفته، بی حرکت میمونه، آدم میشینه مثل اینجا بهش میگن مثل یک کیشه سیب زمینی توی مبلش یا توی کاوشی که اصلش تلویزیون نگاه میکنه و غیره و غیره. و در نتیجه به نظر من باید دوستی برقرار کرد، باید معاشرت کرد، باید بحث کرد، باید و در نتیجه آدم خودش رو از تنهایی باید نجات بده. و بالاخره هفتم، مثبت فکر کردن، که من هفته قبل راجع به صحبت کردم. مثبت فکر کردن یعنی چه؟ به شما باید آدم خودش بتونه زندگیش رو طوری تنظیم بکنه با چیزایی که کم و بیش عرض کردم، که بتونه به شما مثبت فکر کنه و نه اینکه عرض شود که بعضی از این به نظر من شارلاتان ها از این مغازه ها باز میکنن، میخوان با اشعه کیهانی معالجه بکنن. در خود ایران بود یه نفر بود که این کارها رو میکرد، که رژیم دستگیرش کرد و زندانیش کرد و غیره و غیره. ولی اینجا همینطور گفتم هزاران از این کلاس ها هست مثبت فکر کردن، که فقط برای پول در آوردن و امثال هم و امثال هم. البته به نظر من یوگا خیلی مثبت و جالبه، اگر از سوء استفاده بعضی از این جوکی های هندی که میان و از این کلاس ها باز میکنن سوء استفاده نکنن، که تا الان بارها و بارها سوء استفاده کردن. یوگا بسیار هم جالبه. یعنی انسان باید واقعا هر سبت که بعضی برای ماساژ میتونه مفید باشه، حالا آقای هر سبت که جفری اپستاین و امثال هم یه نوع ماساژ میدن به آقای بیل کلینتون و امثال هم، ولی جایی هم هست که در واقع ماساژ های سالم و خوب وجود داره. همه اینا در درجه همینطور که عرض کردم یک مسئله دوستی برقرار کردن و ورزش و غذای سالم از همه مهمتره. مثبت فکر کردن به نظر من باید آدم مطالعه بکنه، تاریخش رو بکنه، دانشش رو ببره بالا. دو چیز آدم ها سرحال میتونه نگه میداره، یکی جسم آدم ها که من راجبش صحبت کردم، یکی فکر آدم ها. اگر هر چه آدم دانشش رو بالاتر ببره احساس بهتری، اطمار کلی احساس بهتری برای اینکه میدونه که این دنیا چی داره میگذره. برای اینکه آدم اگر ندونه که چی دورورش میگذره دچار دلهوره میشه، دچار ناراحتی میشه، دچار بیخوابی میشه. بنابراین باید آگاهیمون رو ببریم بالا. مجموعه اینا به نظر من در همین چند دقیقه، حالا اگه شد در آینده بازم راجع به صحبت، ولی فرصت نیست واقعا، باید به مسائل دیگه بپردازیم. بنابراین میپردازم به اخبار که میتونه ناراحت کننده باشه، ولی همینطور که حس کردم در هفته های آینده میخوام از نظر تاریخی واقعا یه مقدارش تجربه خودمانه، تجربه هست دادم آدم سنی که ازش میگذره یه مقدار تجربه پشت سر میذاره، حداقل از 1950 که من در واقع به اصطلاح کلاس نهم رو شروع کردم. البته قبلش هم ما بعد از جنگ دوم جهانی سیاسی بودیم، دانش آموزا از تو ولن دبستان سیاسی بودیم، که حالا نسل جدید به صلاح چیز میکنه که آره این نسل قدیمی ها همش راجع به سیاست نمان فلان برحال بگذاریم. ولی از اون موقع 72 ساله که به صلاح این تجربه یه مقدار چیزا رو من خودم شاهد بودم و در نتیجه آدم گرایش های عمومی رو داره میبینه. از این جهته که آدم هیچ وقت نباید دچار یأس و ناامیدی بشه. خیلی مهمه. هفته ای که گذشت از این جهت مهم بود که ما میتونیم دادگاه بین المللی داوری در شهر لاهه تشکیل شد بر پایه سندی که در واقع دولت افریقای جنوبی، سند 84 صفحه‌ای که تنظیم شده بود علیه جنایات اسرائیل در غزه، نه تنها در غزه، در کناره غربی علیه ملت فلسطین. عزیزان من این سند 84 صفحه‌ای رو در سایت تلگرام گذاشتم، عزیزان اگه میخوان البته به زبان انگلیسی مطالعه بکنم، امیدوارم به فارسی ترجمه بشه. سندیه که به قول جان نوشهایمر که عزیزان میتونن استاد برجسته دانشگاه شیکاگو و خودش یهودیه، که به قدری این سند مستنده، قدرتمنده و بر پایه مدارک غیر قابل رد کردن تنظیم شده که دولت اسرائیل چه دفاعی میخواد از خودش بکنه که ما میدونیم روز جمعه کوشش کرد که از خودش دفاع بکنه. دفاعی نداره. و در نتیجه تمام جلوی چشم تمام بشریت اساساً صحبت‌های دو نفر به ویژه دوتا بانوان ارجمند، یک به اصطلاح حقوقدان از کره از افریقای جنوبی و یکی از ایرلند به ویژه، به صحبت‌های اینا عزیزان گوش بکنن که ببینن در خاک فلسطین اشغالی و به ویژه در غزه چی داره میگذره. همین خبرهای همین امروز نیویورک تایمز عزیزان نگاه بکنن که در اونجا از گرسنگی ما فکر نکنیم فقط بمباران‌های بی‌نظیر در یک قرن اخیر فقط اون نیست که تا الان صحبت این است که 23,000 نفر یا بیشتر کشته شدن. اشون باید بدونن که چقدر انسان از پیر و جوان و طفل زیر آوار این ساختمان‌هایی که این دشمنان بشریت روی سر مردم غزه خراب کردن، چقدر اون زیر موندن و با چه زجر و شکنجه‌ای جان دادن. موندن اونجا به کسی نمیتونسته بهشون کمک بکنه. اگه مرگ یک باره باشه آدم راحت میشه، ولی ممکنه اینا ساعتها زیر این آوار مونده باشن. اطفالی که موندن، بیمارستان ها رو ببینید چه کار کردن، چقدر طفل نوزاد اینا کشتن. به هر حال نمیخوام وارد جزئیات بشم، عزیزان باید صحبت هایی که در روز جمعه، در روز پنجشنبه عرض میخوام، در روز پنجشنبه، ولی جمعه دفاعیاتی که اسرائیل کرده اونا رو هم باید گوش کرد تا ببینید اینا میتونن رد بکنن این چیزهایی رو که در روز پنجشنبه مطرح شد. باید عزیزان گوش بکنن و ببینن که چی داره میگذره، به اینا چه کار دارن میکنن. بنابراین این وضعیتیه که در غزه و کرانه غربی رود اردن داره میگذره، که اونجا هم این دشمنان بشریت چه کار دارن میکنن. دائم مسئول خراب کردن خونه و زندگی مردم فلسطین هم، کشتن مردم فلسطین هم و غیره و غیره. مهم فقط اون نیست که آدم رو میتونه بیخواب بکنه، مقاومت رو باید دید. میلیاردها انسانهایی رو که پای تلویزیون نشستن و این برنامه روز پنجشنبه رو نگاه کردن، عزیزان ببینید در بسیاری از کشورها تلویزیون های عظیم گذاشتن و مردم به طور دست جمعی نگاه کردن، صدها میلیون و شاید میلیاردها انسان، تا چهره واقعی دشمنان بشر شناخته بشه. من اصلا که خبرهایی رو برای اصلا بخونم که ببینید برای خود من آموزنده بوده و بعضی از این چیزها رو من نمیدونستم که واقعا فرزن سندیکاهای کارگری امریکا چه نقشی در به وجود آوردن اسرائیل داشتن. مقاله در هفتم ژانویه یعنی یک شنبه گذشته توی نیویورک تایمز به قلم دو نفر، سانتور نرکر و اما گولدبرگ، بعد بخشایش رو برای عزیزان میخونم. اتحادیه های کارگری امریکا یعنی AFL و بعد CIO که بهش پیوست از دهه 1930 مدت های طولانی طرفدار اسرائیل بودن، اکنون اما برخیشون علیه برخشون که تعداد بسیار زیادیشون UAW یعنی United Auto Workers که به اصطلاح کارخانجات 350,000 کارگر مال کارخانجات اتومبیل سازی، کارخونه های 300,000 کارخونه های پوستخونه، ده ها و صد ها در واقع اتحادیه دیگه در واقع به آتش بس و آتش بس رأی مثبت دادن. 350,000 کارگران اتومبیل سازی UAW رأی به آتش بس دادن و این یک تغییر جهت در این اتحادیه. اتحادیه های کارگری امریکا به مدت دهه ها طرفدار اسرائیل بودند. اینا رو من نمیدونستم. و بعد میگه که نسل قدیمی کارگران از دست نسل جدید که مخالف وجود دولت اسرائیل به عنوان دولت یهودیه، جویش استیت، کسی مخالف با یهودیانی است که اونجا باشن، اگر وجود مردم بومی اونجا را هم قبول بکنن و نگن که این یک دولت یهودیه فقط، به عنوان دولت یهودی کارگرای امریکا بخش عظیمشون نمیپذیرن دیگه. AFL American Federation of Labor در 1917، اینا تازگی برای من دارن، قطعنامهی در دفاع از اعلامیه بالفور برای بنیانگذاری اسرائیل تصویب می کند. اینا تا نیویورکنز اومده یک شمه گذشته و در دهه های 1920-1930 میلیون ها دلار به اتحادیه کارگری اسرائیل، ما می دونیم هیستدروت در نوجوانی به ما میگفتن که این یک کشور سوسیالیستیه، کیبوتس داره و غیره و غیره، و میگفتن این کشور سوسیالیستی باید از استفا کرد و اتحادیه کارگریش، ما میدونیم هیستدروت اتحادیه کارگری امریکا به اینا کمک کردن. پس از تشکیل دولت اسرائیل اتحادیه کارگری آغاز به سرمایه گذاری در اوراق اسرائیل بانز، اینا رو بهش میگن اوراق قرضه دولت اسرائیل، کردن از پول صندوق بازنشستگی کارگران امریکا. به 1994 که میرسیم 1 میلیارد دلار از پول کارگرا توی قرضه های دولت اسرائیل. به قول شور که میتوان گفت اتحادیه های کارگری امریکا در ساختن دولت اسرائیل نقش داشتند. در 1980 رئیس AFL CIO آقای لین کرکلند، موقعی که من برگشتم به امریکا در 1980 هنوز آقای کرکلند رئیس اتحادیه کارگری AFL CIO بود، بعدش آقای جان سوینی جاشو گرفت، بعدش آقای عصبت که ریچارد ترومکا، الان من نمیدونم رئیس سندیکای AFL-CIO کیه، ولی اینا همشون کرتلن در حضور صدها وکیل مدافع کارگری و رهبران اتحادیه اعلام کرد که دولت فلسطین دولتی تروریستی خواهد بود. این رئیس AFL-CIOه و برای امریکا فاجعه بار خواهد بود. اصلا نظر ببین، در 1982 AFL-CIO امریکا اعلامیه تبلیغاتی به نفع جنگ اسرائیل علیه لبنان، میتونید چه جنایت اسرائیل در 1982 در لبنان کرده؟ برای اینکه از تشکیل قدرت دولت فلسطینی اصلا جلوگیری بکنه. اون وقت سندیکای کارگری امریکا طرفداری کردن از این جنایت. در نیویورک تایمز اعلامیه‌ای به چاپ رسوندن سندیکای کارگری امریکا و اعلام کردن که AFL-CIO بی‌طرف نیست، کاملا طرف اسرائیله. اما گاهی اوقات از سبب اختلاف روی می داده. در 1949 اتحادیه کارگران خیاطی زن در نیویورک مخالفت کردن، هرچند که حالا در 2002 آقای جان سوینی که جای کرکلند رو می گیره موقعی که سوینی بر سر کار اومد، خود من خوشحال بودم که برای اولین بار چندی که کارگری امریکا یعنی AFL-CIO دیگه رابطه شو با CIA قطع میکنه، برای که در تمام طول جنگ سرد ما میدونیم همین AFL-CIO دست در دست در واقع CIA علیه سندیکاهای کارگری ترقیقا یا طرفدار شوروی کاملا وارد عمل شده بود، با CIA همکاری میکرد و با اشتایی و با سهیونشتا سندیکاهای کارگری. در 2002 جان سوینی رئیس AFL-CIO در تظاهرات ملی برای اسرائیل سخنرانی کرد که البته شماری از اعضای اتحادیه دست به اعتراض زدن و غیره و غیره. ولی الان ما این در واقع این مقاله که در نیویورک تایمز اومده بود نشون میده که AFL-CIO و اتحادیه های کارگری چی بودند و بعد از هفته اکتبر چی شدن. من هفته گذشته راجع به اهمیت هفته اکتبر صحبت کردم. این دادگاهی که در لایحه تشکیل شد نتیجه چیه؟ برای اولین بار بشریت از یک طرف، مظلومیت ملت فلسطین از یک سو در شناخته میشه و دشمنان بشریت اسرائیل و پشتش کیه که در واقع همدست در تمام این جنایات، هم امریکا هم انگلیس همدست این جنایتکارا در تمام این کشتارها و در واقع نسل کشی یا جنوساید، اینا همکار و همدست اینا هستن. اینا همه من هفته های قبل راجع به پیامدهای هفته اکتبر صحبت کردم و میخواستم این رو عرض بکنم که فرزن اتحادیه های کارگری نسل جوان امریکا، نسل زی، اون نسلی که بین 18 تا 25 ساله به کلی فرق کرده، به کلی به اسلام موزه است و مشخص کرده که مخالف با این جنایاتیه که در غزه و در خاک فلسطین اشغالی داره صورت میگیره. اینا اتفاقات کوچکی نیست، اتفاقات تعیین کننده ایه که هفته اکتبر به وجود آورده و دوباره مسئله فلسطین رو و مظلومیت مردم فلسطین رو از یک سو و آدمخواری و ضد بشر بودن دشمنان بشریت رو از طرف دیگه نشون میده. بنابراین همه اینا رو باید بهشون توجه داشته باشیم. حالا این فرزان ما اگه اینا رو دنبال بکنیم که چی بوده، عزیزان من خاطرات خودم رو در سال 1967 اون موقع من رفته بودم کانادا، مسافرتی داشتم که جنگ شش روزه 1967 توی خیابونهای نیویورک این جوانهای چیز با یاماخاشون همینطور پول جمع می کردم، همینطور که گفتم با بشکه، با کیسه، با سطل و همینطور پول ریخته می شد. حالا بیان تو خیابونهای نیویورک، حالا بیان تو خیابونهای کانادا. اینا نکات تاریخی مهمیه که باید چه تحولاتی در سطح جهانی در صورت میگیره. بنابراین این یک. ولی میخوام عرض شود که در خود امریکا چی داره میگذره، بخشی رو در این زمینه میخوام. بنابراین موقعی که ما راجب سالم زیستان صحبت میکنیم و اینه که ما نباید دچار افسردگی، نباید دچار ناامیدی بشیم، دنبال کردن اخباره. و امروز ابتدا من این بخش رو از مقاله‌ای از نیویورک تایمز، The Paper of Record، برای عزیزان میخونم که در خود امریکا چی داره میگذره. این مقاله روز چهارشنبه 10 ژانویه، 3 روز پیش، در نیویورک تایمز اومده. مقاله به قلم تاماس افسل. تاماس افسل از سرمقاله نویسایی که حداقل هفته یک یا دو تا مقاله توی سرمقالات نیویورک تایمز می نویسه. عنوان مقاله هست ورطه و یا مهلکه. ورطه یا مهلکه، میلستروم، ملی و جهانی دارد ما را پایین می کشد. مهلکه ملی و جهانی دارد ما را پایین می کشد. پولینگ داون یا غرق می کند. این تیتر مقاله است. انتخابات آینده مال امریکا رو داره میگه. 2024 در زمانی برگزار خواهد شد که کشور دچار برخوردها یا تعارضات فرهنگی و نژادی غیر قابل حلی خواهد بود. اقتصادی دوشقه که یک بخش در حال رشد، عزیزان داشت به بورس سهام نگاه کنم، سر به آسمان کشیده. اقتصادی دو شقه که یک بخش در حال رشد است، سرمایه های مالی، و دیگری در حال سکون. دوران نابرابری و اقتصادی ایستا، استگنن، و رأی دهندگانی که از نظر درجه آگاهی جدا از هم و روی هم رفته مجموعی از عوامل زهرآگین که دارد کشور را به دو اردوگاه خصمانه تقسیم میکند. چنین مقالاتی از نیویورک تایمز رو شما نمیتونید در دنیای اقتصاد ببینید، در هم میهن ببینید، در آرمان ملی ببینید. میرن و دست راستی ترین به ویژه دنیای اقتصاد تو ایران اونا رو ترجمه میکنن. و اون وقت من که این مقاله رو میخونم میگن آقا تو که تو امریکا هستی انتقاد میکنی، چرا نمیرید؟ چرا نمیرید روسیه؟ چرا نمیرید چین؟ یعنی نویسنده این مقاله باید بره چین، باید بره روسیه. بعضی از اینایی که کامنت اینقدر سطح شعورشون پایینه. در امریکا شما به صحبتهای جفری ساکس، استاد دانشگاه، خودش یهودیه، امروز مقاله ای ازش میخونم، جان مرسهایمر، این آدم های کم شعور گوش کنم، اینا امریکایی اصیل یهودی، همشون باید برن روسیه. در بطن این جانور باید زندگی کرد تا بشناسه آدم. بنابراین اینا کشور رو به دو اردوگاه خصمانه تقسیم میکنن. بعد تاماس افسل معمولا میره سراغ آدم های برجسته، پروفسور های دانشگاه، از طریق ایمیل آشون تماس میگیره. من با شماری از محققین با دیدگاه های متفاوت مکاتبه کردم و از آنها پرسیدم، پاسخ متفاوت بوده است، اما میزان بدبینی مشترکه. با 10 نفر از پروفسورهای برجسته یک، ریچارد هاس. ایمیل زده به ریچارد هاس. ریچارد هاس چیه؟ رئیس سابق شورای امور خارجی، Council for Foreign Relations، FRC، معروف، که در واقع از در واقع مهمترین اتاق فکری در امریکاست از جنگ اول جهانی. ریچارد هاس رئیس اونجا بود. یک نه تنها یهودیه، یه صهیونیسته و رئیس ثابت برنامه ریزی های وزارت خارجه که جای جورج کنان بوده. پشت فوق العاده مهمیه، رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا. ببینیم چی میگه ریچارد هاس راجع به وضع کنونی امریکا. آیا امریکا در یک نقطه بحرانی قرار دارد؟ و آیا این مقطع با مقاطع بحرانی قبلی، با مقاطع بحرانی قبلی تاریخی از نظر کیفی فرق دارد؟ این ازش میپرسه. تاماس اتسل ازش میپرسه. جواب او به سؤال خودش، البته خود ریچارد هاس اینو مطرح میکنه، جواب او به سؤال خودش چنین است: تمایل من این است که این یکی بحران با بحرانهای پیشین فرق دارد، با بحرانهای پیشین فرق دارد. حالا توضیح میدم، چون بعضی هم میگن حتی از نزدیکترین فامیلای خودم، آشنایان خودم، که آره امریکا از اینا خیلی پشت سر گذاشته، اینا رگ رد میشه. باید به این سخن مارکس دقت بکنم که میگه بحرانها که پیش میاد مثل یه سده که یا ازش میپرم یا دورش میزنم، ولی هر کدوم از این راه حلها برای بحران مسئله رو برای بحران بعدی مشکل‌تر میکنه. دقیقا همینطوره. حالا جواب او به سؤال خودش چنین است: تمایل من این است که این یکی بحران با بحران‌های پیشین فرق دارد، چرا که یکی از امتیازات این دموکراسی، که امریکا رو میگه یه دموکراسیه، توانایی آن در اصلاح خود و اصلاح اشتباهاتش بوده است. خودش رو میتونه اصلاح بکنه. توان کنونی ما برای چنین اصلاحی اکنون بسیار کمتر شده است. و بعد خود تاماس اتسال میگه که همیشه ریچارد هاس را بیشتر ناآرام میکند این است که توجیه میده: سقوط در داشتن هویت مشترک امریکایی. امریکایی ها اکنون به طور هرچه بیشتری زندگی جدا از هم و متفاوت با همی را می گذرانند. حسوسان دقت بکنم صحبت از تنهایی که من کردم، از خود بیگانگی که کردم، و اینا چطور به مشروب، به سیگار، به مواد مخدر گرایش پیدا می کنم. دیگر این است که من هم یکی از این جمع هستم. من یه امریکایی هم، حالا بعضی ها فقیر، بعضی ها ثروتمند، ولی من یکی امریکایی هم. دیگر صرف نمی کند. چنین چیزی براستی خطرناک است، چرا که این کشور بر پایه یک ایده یا نظریه پایه گذاری شده و نه یک ثانیه طبقاتی و جمعیتی. خودش اذعان میکنه که شما شکاف طبقاتی وجود داشته، ولی حتی طبقات پایین، من اینا رو حتی از سیاه پوشتا، فرضاً مسئله دلار من امریکایی بودم خودشون یه امتیاز بوده، همینطور که سفید پوست بودن یه امتیاز بوده، امریکایی بودن هم خودش یه امتیاز بوده. و کسی که خودش رو امریکایی به حساب می آورده نوعی به صورت چیز همبستگی جمعی می داده. اکنون اما بر سر آن ایده توافق وجود ندارد. کجا رسد که به طور وسیع با آن عمل شود؟ من دیگر اطمینان ندارم که اشتیاق و خواست و توانایی آن وجود داشته باشد که این کشور موفق شود. ریچارد هاش داره این حرف رو میزنه، برای خود من حیرت آوره وقتی که من این مقاله رو خوندم که بگه من دیگر اطمینان ندارم که اشتیاق و خواست و توانایی اون وجود داشته باشد که این کشور موفق شود. در نتیجه من نمیتوانم این امکان را رد کنم که در بهترین حالت فلجی و اختلال و در بدترین حالت خشونت سیاسی یعنی جنگ داخلی. در حال حاضر ما 400 میلیون تفنگ اتوماتیک تو این کشور تو دست مردمه. بنابراین در نتیجه من نمیتوانم این امکان را رد کنم که در بدترین حالت فلجی و اختلال و در بدترین حالت خشونت سیاسی و شاید هم فروپاشی اتفاق افتاد. اینا یک بخش از جهانه. هفته های آینده راجع به بخش های دیگری از جهان صحبت خواهم کرد که حرکت تاریخ رو تشکیل میدن. پس این ریشت هاست که تاماس اپسل ازش پرسیده و اونم جواب داده. دو، در جواب ایمیلی که برای پیپا نوریس دانشمند علوم سیاسی در کالج کندی در دانشگاه هاروارد، ما میدونیم از کالج های معروف اونجاست، فرستادم، به نظر او تأثیر متقابل ناآرامی ها و تضادهای اقتصادی فرنگی و ناتوانی سیاست‌های کشور در پاسخگویی به خواست‌های بخش‌های مختلف که موجب از کار افتادگی و ناتوانی سیستم شده است. تأثیر متقابل ناآرامی‌ها و تضادهای اقتصادی فرهنگی و ناتوانی سیاست‌های کشور در پاسخگویی به خواست‌های بخش‌های مختلف است که موجب از کار افتادگی و ناتوانی سیستم شده است. ناتوانی و ناکارایی سیستم. او در جواب ایمیل من می‌نویسد، نقل قول: برخی تحولات کاملا مستند است و مورد تردید نیست، از جمله مسئله سقوط وضعیت یدعابی ها. من به اینجا که رسیدم به یاد ایران افتادم. حالا توضیح میده که چرا وضعیت یدعابی ها در امریکا اینطوره و باعث از کار افتادگی کل سیستم. عزیزان میدونم در ایران الان گرد همایی های مفصلی از اصلاح طلبا و طرفدارای روحانی برای تجلیل از هاشم رفسنجانی مرتب در برگزار میشه و سیاست های آقای رفسنجانی. چرا ازش تجلیل میکنه؟ به خاطر پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری، سیاست های نئولیبرال، سیاست های مکتب شیکاگو. به این دلیله که آقای روحانی، جهانگیری، ظریف، طبیبیان، عباس آخوندی، برادران نیلی، همینجوری موسا غنی‌نژاد پرسوکه و بگیر و برو ازش تجلیل میکنم. من یه ویدیوی در افرادی هستن میهندوست ولی طرفدار رژیم، میهندوست ولی طرفدار رژیم. یکی از این انسان ها آقای یوسف عزیزیه که من ویدیوهاش رو دقیق دنبال میکنم. ایشون نظرش اینه که ایران برای اینکه از خودش محافظت بکنه باید به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه. من این ویدیو ایشون رو نگاه و ما رو رجوع میده به یکی از مقالاتی که جان مرزهایمر استاد برجسته دانشگاه شیکاگو در دهه 1970 نوشته. 1990 عرض میخوام. جان مرزهایمر در این مقاله میگه که اگر اوکراین بخواد جان سالم به در ببره بعد از فروپاشی شوروی و جدا شدن از شوروی و بعدش از فدراسیون روسیه، نباید بمبای اتمیش رو تحویل روسیه بده برای اینکه جان سالم به در ببره. و بعد یوسف عزیزی میگه ببینی میبینی حالا که جان سالم به در نبرده به خاطر اینه که بمبای اتمیش رو تحویل فدراسیون روسیه داد. بنابراین ایران باید مسلح به جنگ اتمی بشه برای اینکه جان سالم به در ببره. این استدلالش. یوسف عزیزی که انسان میهن دوستیه متوجه نیست و یا نمیخواسته متوجه بشه که شوروی که 5000 بمب اتمی داشت چرا از هم فرو پاشید؟ چرا 5000 بمب اتمی نتونست از فرو پاشی این کشور پر عظمت جلوگیری بکنه؟ یعنی تحت تأثیر یک مقاله بی پایه و مایه از آقای جان مرزهایمر قرار گرفته بدون اینکه به واقعیت روزگار توجه بکنه. بمب اتمی میتونه رژیم ایران رو نجات بده؟ آقای یوسف عزیزی نمیتونه. باید به اوضاع داخلی و یک آبی ها برسه. آقای یوسف عزیزی عزیز و انسان دوست و میهن دوست، انسان ها تعیین کنندن، نه بمب اتمی. همینطور که در امریکا یک آبی ها این سیستم رو از پا در خواهند آورد، در ایران یک آبی ها یعنی 85% از جمعیت ایران فقط اونایی نیستن که تو اصلیه و امثال هم کار میکنند. زنان ایران 90%شون کارگرن، یک آبی هم بیکاران، بازنشستگان، کشاورزان، مالباختگان، پرستاران، آموزگاران، اینان و نه بمب اتم. اون بمب اتمی که ایران رو منفجر خواهد کرد 85% ناراضی هم که سیاست های همین هاشمی رفسنجانی که الان دارن ازش تجلیل میکنن به وجود آورده. بنیانگذار همین سیاست های ایران برباده. همینطور که آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که هر دوشون جایزه نوبل گرفتن امریکا رو به خاک سیاه نشوندن. توی نیویورک تایمز جمله مسئله سقوط وضعیت یقعابی ها از نظر مزد و مزایا که دهه هاست ادامه داشته، به ویژه مردان سفیدپوش که بعد از اینکه امریکا رو دی‌اندستریالایز کردن، صنایعش رو فرستادن به کشورهای با مزد فوق‌العاده پایین، یک نسل از کارگران ماهر سفیدپوش امریکایی رو خانه و زندگیشون رو برباد داد. همین آقای ریگان حتی از اواخر عرصبت قبلیش کارتر، ولی از ریگان به بعد و ریشه های اینو به وجود آورده که آقای ریچارد هاش داره اینجوری صحبت میکنه، ریشه هاش رو در اونجا باید پیدا کرد، هم در ایران هم در امریکا و هم در ایران. فقط هاشمی رفسنجانی نه، همین هایی که الان در قدرت هستن در ایران ثابت کردن که همون دشمنی رو با طبقه کارگر، یعنی 85% مردم ایران دارن، که هاشمی رفسنجانی و شخص خمینی داشته. ایناست. اگر ما میبینیم این رژیم هنوز ادامه پیدا کرده، هنوز کارگران میلیونی نیومدن توی خیابون، چون آلترناتیوی وجود نداره. این آلترناتیوی که الان داره در داخل رجب انتخابات قلابی دارن صحبت میکنن و امسالهم و امسالهم، این آلترناتیو چه در داخل و چه در خارج از خود رژیم مرتجع تره، در اینکه اختلافش با رژیم در سر این سیاست های ضد مردمی تعدیل ساختاری و امثال و امثال و بانک جهانی و اینا نیست، در سر سیاست خارجیشه. بنابراین از رژیم یه مراتب ارتجاعی تره. بنابراین علت این که دوام آورده رژیم در ایران، من الان از امریکا دارم، در اینکه نقاط مشترکی دارن که ما میتونیم درس بگیریم که در امریکا چی داره میگذره و در چه درسایی برای ایران میتونه داشته باشه. بنابراین از نظر مزد و مزایا که دهه هاست ادامه داشته، به ویژه مردان سفیدپوست، به چه دلیل شکاف افتاده به این آدم فاشیست اومد بر سر کار دونالد ترامپ، در اینکه این رو تبدیل به یه مسئله نژادی کرد و کارگرای سفیدپوست رو آورد دنبال خودش، هنوزم دنبالش است. و در انتخابات آینده کی میتونه در برابر دونالد ترامپ بایسته؟ این آدم بیمار لجن صهیونیست فاشیست جو بایدن و نیز کارگران کشاورزی، معادن، صنایع، به ویژه کارگران عضو اتحادیه کارگری و ماهر و فارغ التحصیل دبیرستانی در ایران، هم اکثر کارگران دبیرستان رو تمام کردن، مثل سابق نیست که از دهات اومده باشن. از یک سو و گسترش وسیع موقعیت برای مشاغل حرفه‌ای، یعنی تو گوگل میره کار میکنه $500,000 در سال در میاره، توی یوتیوب، توی نمیدونم فلان، و کارگرهای صنعتی دخلشون اومده، مدیریتی، امور مالی تو بانک ها میرن کار میکنن، تکنولوژی و بخشای خدماتی و در بخشای خصوصی، اینا طبقه متوسط رو تشکیل میدن که رژیم رو نگه میدارن در امریکا و غیر انتفاعی و عمومی با حقوق و مزایای بالا برای زنان و مردان با تحصیلات بالا که در حومه های مرفه بیرون شهر زندگی میکنن. شکاف طبقاتی به موجود میاد، داغون میکنه جامعه رو. چنین تحولاتی همراه است با تغییرات و جا به جایی های نسلی از نظر ارزش های فرهنگی، اخلاقی، مسئله ازدواج، همجنسگرایی، امثالم باید ببینید تو در دنیای مجازی چی داره و چه لجنزاریه. مسائل خانوادگی، جنسیتی، نژادی، بومی، محیط زیستی، مهاجرتی، شهر زیستی و نیز مسئله سکولاریسم و کاهش مذهبگرایی که البته در ایران ها بخش وسیعی از جامعه ضد مذهب شده ولی چیز جالبی به جاش نداره، در اینجا به فساد کشیده میشه. با این تحولات سیستم دو حزبی پاسخگو نیست، واقعا دو حزبیه یا یک حزب با دو جناحه. پس این دو نفر که باشون سه نظر جک گولدستون استاد سیاست های اجتماعی در دانشگاه جورج میسون جوابش به قرار زیر است. از دهه 1940 تا نیمه 1970 تولیدات کشور اصلا به این دقت بکنن، من راجع به اینا صحبت کردم، تولیدات کشور یا بازده یا آوتپوت و مزدها، هم آوتپوت و هم مزدها به موازات هم حرکت می کردند. اما از اواسط دهه 1970 من بارها از سال 1973 اسم بردم که مزدها ابتدا پلاتو و بعد رو به پایین می رن. از دهه 1970 اما از اواسط دهه 1970 کم کم و سپس با سرعت خاص تمامتر از سالهای 1980 وقتی که ریگان ضد بشر بر سر کار اومد، این دو از هم فاصله گرفتن، یعنی از یه طرف تولید و از یه طرف مزد کارگر. به سال 2023 که می رسیم 40 سال تمام داشتیم که تولید به طور عظیمی افزایش یافته، البته تولیدات چه نوع تولیدی؟ البته کشاورزی هستش ولی تولیدات نظامی. به ازای هر کارگر 126% یعنی چه؟ یعنی بهره‌وری کار، در حالی که مزد مزایای کارگران فقط 27% بالا رفته. بهره‌وری کار 126%، مزد مزایای کارگران 27%، شکاف به وجود میاد. سرمایه مالی تریلیون ها دلار به جیب میزنه. بنابراین از نظر پروفسور گلدستون اکثریت مردم امریکا برای اینکه نیازهای زندگیشان را تهیه کنند و به آینده خود اطمینان ندارند و راهی برای پیشرفت و بهبود زندگی خودشان پیدا نمی کنند. بنابراین تعجب آور نیست که از سیاست های هیئت حاکمه کنونی دلزده شدم و اعتقاد دارم که سیستم علیه آنها عمل میکنه. سیستم علیه آنها عمل میکنه. اینو بهش میگم دموکراسی. حالا راجع به دموکراسی امریکا صحبت خواهم کرد از نظر از دید دو نفر استاد برجسته امریکایی. چهار، ایزابل شامل از مؤسسه بروکینز در پاسخ به ایمیل من میگوید بدبینی شایع شده و آن را در میان بسیاری از دوستانم، اقوامم، همکارانم میبینم که دلواپس آینده کشورم. از همه بدتر آن که خود را ناتوان و فلج. ببینید ما چطور احساس ناتوانی و فلج در مورد نسل کشی این ضد دشمنان بشریت در غزه احساس ناتوانی میکنیم، احساس فلجی میکنیم. مردم امریکا در برابر این سیستم اینه که به دیوانگی میکشونه، بیماری روانی که احساس فلجی و ناتوانی. آیا در یک دموکراسی انسان میتونه احساس فلجی بکنه؟ از همه بدتران که خود را ناتوان فلج میبینند که بتوانند برای بهبود اوضاع کاری بکنند. پس اینم خانم ایزابل فامیل از مؤسسه بروکینز، مؤسسه دستوراتی از اندیشکده های معروف. 5. گرگ کانتی، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون، طی مقاله در شماره دسامبر 2023 نشریه کامپکت زیر عنوان ظهور دانشگاه های فرقه‌گرا، وضعیت دانشگاه ها رو داره میگه، یا ظهور فرقه‌گرایی در دانشگاه ها، از جمله می نویسد دانشگاه ها گرچه هر چه بیشتر ثروتمند شدن توسط پول کی؟ میلیاردرها، که ما بدونیم رؤسای دانشگاه ها رو یکی تصدیگری دارن عوض می کنن، همین میلیاردرها، همین صهیونیست ها، مانند نیویورک تایمز و مرکز کنترل بیماری های سیدی. اما در این حال هر شاید که محلی برای فرقه گرایی شدن، ثروتمند شدن ولی محلی برای فرقه گرایی. این هم نظر آقای دانشمند علوم سیاسی مال دانشگاه پرینستون. 6. استیون پینکر، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد. ببینیم اون چی میگه. این یکی خوشبینه و میگوید کشور خیلی از این بحران ها رو پشت سر گذاشته، ولی تماس اتسال میگه که اما او استثناست، اوتلیت، یعنی میگه اکثریت بدبینن، این فقط یه اقلیتی که خوشبینه، میگه از این چیزا امریکا زیاد پشت سر گذاشته. بنابراین 7. لری کریمر، که قرار در آینده رئیس لندن سکول آف اکنامیک بشه، که از بزرگترین معروفترین دانشگاه های دنیا است. ببینیم لری کریمر چی میگه. تکه پاره بودن دستگاه های ارتباط جمعی، فقدان معیار سنجش، از میان رفتن دستگاه های ارتباط جمعی محلی، الان تمام دستگاه های ارتباط جمعی دست 5 تا 6 شرکت عظیم افتاده. اون موقع رادیوهای محلی، تلویزیون های محلی، روزنامه های محلی بوده. از بین رفتن دستگاه های ارتباط جمعی محلی، از بین رفتن معیارهای روزنامه‌نگاری سالم و ناسالم بودن احزاب، ناسالم بودن احزاب به دلیل کمک های مالی ثروتمندان که موجب سیطره سیاسی دستراسی های ثروتمند می شود، شکاف عمیق ثروت که شمار بسیاری از مردم را فقیر کرده و موجب سقوط طول عمر شده، و ناتوانی دولت در رفع نیازهای مردم و در نتیجه تشدید شکاف طبقاتی. اینم نظر این پروفسور استیون پینکر مال دانشگاه هاروارد. 8. آلن واتوسو، تاریخ‌دان دانشگاه رایس، دانشگاه رایس توی شهر نیویورک تو منهتنه، نویسنده کتابی نوشته از هم فروپاشی امریکا، Unraveling of America. او علت اصلی را شکاف طبقاتی می‌بیند و می‌گوید دونالد ترامپ به عنوان یک عوام فریب از این مسئله سوء استفاده کرده. کاملا همینطور. 9. بروس کین، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه استنفورد. ببینیم این چی میگه. سقوط طبقاتی اینا بهش میگن downward mobility. دهه 60 upward mobility وجود داشت. آدمای مثل استیو جاب، بنیانگذار اپل، آقای بیل گیتس، اینا بودن که می اومدن بالا دهه 1960، دهه حتی 1970، upward mobility. ولی الان سقوط طبقاتی یعنی downward mobility و نداشتن جایگاهی ارزنده در ساختار جامعه موجب از خود بیگانگی و عدم اعتماد به سیستم و حاکمیت می شود. این ثباتی سیاسی اجتماعی اثر جهانی شدن یعنی گلوبالایزیشن. گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی صنعت زدایی امریکا و فرستادن صنایعش به کشورهای با مزد پایین. این آقای توماس فریدلند اسمش بذاشت گلوبالایزیشن. دنیا مسطح شده، دیگه گرد نیست، مسطحه. کتاب نوشت آقای توماس فریدلند، همه مساوی شدن. بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی در اثر جهانی شدن و اتوماسیون و دستگاه‌های ارتباط جمعی مخرب موجب بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌شود. هر کدام از این پروفسورها و دانشمندان یک زاویه از این در واقع بحران اجتماعی رو در امریکا دارن توضیح می‌دن. او از نظر کوتاه مدت خوشبین نیست و می‌گوید ما نمیتوانیم دولت مؤثری داشته باشیم مگر آنکه توافق اجتماعی داشته باشیم، در حالی که افراد مؤثر دولت‌های کنونی به دنبال چیه؟ شغلی پرمانه ها، نه فکر مردم، شغلی پرمانه ها در دستگاه های ارتباط جمعی و یا در مشتمع نظامی صنعتی هستن. و بالاخره ده، شاید کوبنده ترین اظهار نظر را که دریافت کردم، توماس ادسل میگه از سوی تودا شکوپل، استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد. ببینم چی میگه. او میگوید اکنون مدتی است که من در این فکر بودم که این کشور از همگسیختگی اینستیتوشنال نهادی و بنیادین در سراسر سیستم رنج می‌برد و این راه را برای ورود به یک ورطه و گرداب اجتماعی باز می‌کند. اما اکنون این بعد از اینه که خانم کلودیا گی که رئیس دانشگاه هاروارد بود و بیرونش کردن، میگه که اما اکنون به دلیل فروپاشی معیارهای انسانی در دانشگاه خودم یعنی هاروارد، من خود را زیر بار چنان فشار روانی میبینم که حتی توان نوشتن در باره آن را ندارم و بعدش توماس ادسل اضافه میکنه این همزمان با وادار کردن کلودین گی رئیس دانشگاه هاروارد به استعفا بود. میخواستم اینو برای عزیزان بخونم که گاهی اوقات که من صحبت از افول امپراتوری ها میکنم یعنی چه. بعدن راجع به صعود قدرت های دیگه صحبت خواهیم کرد. این هاست که به نظر من برای آدم اصلا امید به وجود میاره. حالا این یک وجه قضیه است. من میخوام وجه دیگه قضیه رو، این سیاست های داخلیه. حالا راجع به سیاست خارجی امریکا از زمان جفری ساکس، استاد مدرسه دانشگاه کلمبیا که خودش هم یهودیه، مقاله در کامن گرین نوشته در اول ژانویه، حدود دو هفته پیش، زیر عنوان سیاست خارجی امریکا نوعی کلاهبرداریه بر پایه فساد. شکم ما میگیم دوز و کلک، حقبازی، کلاهبرداری، شکم بر پایه فساده سیاست خارجی امریکا. راجع به سیاست داخلی صحبت کردیم. طبیعتاً موقعی که سیاست داخلی یک کشور این باشه، سیاست خارجیش منبعث از اینه. سیاست خارجی امریکا به ظاهر کاملا غیر منطقی به نظر میرسد، چون بعضی هم میگن غیر منطقی داره عمل میکنه، میگه یه منطقی توش هست. حالا ببین اون منطق چیه. امریکا یکی پس از دیگری دست به جنگ های فاجعه بار میزند، ما میدونیم، در افغانستان، در عراق، در سوریه، لیبی، اوکراین و غزه. امروز روز دولت امریکا با پشتیبانی بیچون و چرا از نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین و وتوی قطعنامه آتش‌بس مجمع عمومی سازمان ملل در خاک غزه که مورد توافق 153 کشور بود، در سطح جهانی کاملا منزوی شده است. این 153 کشور 89% از جمعیت جهان را نمایندگی می کردن. در برابر 9 کشور کوچک شامل 1% جمعیت جهان. در 20 سال گذشته تک تک اهداف عمده سیاست‌های خارجی امریکا با شکست روبرو شده است. پس از 20 سال اشغال افغانستان، از این جهتی که میگه سیاست خارجی امریکا به ظاهر کاملا غیر منطقیه. حالا ببینه منطقش چیه. پس از 20 سال اشغال افغانستان و جنگ علیه طالبان، همینا یعنی طالبان قدرت رو ما میتونیم به دست گرفتن. عراق پس از صدام حسین زیر نفوذ ایران رفت، قرار گرفت. در سوریه به رغم کوشش سازمان سیا در برانداختن دولت بشار اسد، او در قدرت ماند. که عرض کردم به عزیزان، شکست پشت شکست، پس چرا ادامه میده؟ من این سیاست ها رو باید ببینیم، توضیح میده. از اشاره بکنم، جفری ساکس الان 35 سال تو بطن سیاست خارجی امریکاست، یعنی قبل از فروپاشی شوروی مشاور فرزند گورباچف بوده و شورنچره بوده، بعدش مشاور یلچین بوده، مشاور دولت لهستان بوده، مشاور کشورهای اروپای شرقی بوده، در مذاکراتی که گورباچف و شورنچره با عصبت جورج بوش اول داشتن، با ریگان داشتن، با وزیر امور خارجه اون زمان داشتن، در تمام این جریانات بوده و بعد از اون هم با سازمان ملل هم کاری کرده. و یعنی سیاست خارجی امریکا رو میشه کف دستش میدونه و داره صحبت میکنه راجبش. بنابراین در برانداختن دولت بشار اسد موفق نشد. پس از کشتن معمر قذافی در لیبی، این کشور دچار جنگ داخلی دراز مدت و تجزیه گردید. اوکراین چطور؟ پس از شکست مذاکرات صلح که کی شکست داد مذاکرات صلح ها؟ در سال 2023 توسط فدراسیون روسیه در جنگ شکست خورد. اخبار همین امروز نیویورک تایمز عزیزان بخونند راجع به اوکراین که چه شکستی خوردن و در واقع اوکراین رو به خاک سیاه نشوندن. برای درک این سیاست خارجی، این درک سیاست خارجی کلاه بردارانه یعنی شکن، باید به دولت فدرال به عنوان سیستمی مرکب از بخش‌های متعدد از باجگیری و کلاه برداری نگاه بکنی که توسط پولدارترین ها کنترل می شود. این خدم یعنی توسط بزرگترین رشد دهندگان. با وجود تمام شکست های آشکار و بسیار پرهزینه پیاپی که برشمردیم، همان گروه و اشخاص در رأس قدرت می مانند. دستگاه سیاست خارجی امریکا به مدت دهها باقی ماندند. از جمله کیا؟ جو بایدن به مدت نزدیک 40 ساله، خانم ویکتوریا نولند، آقای جک سالیوان، چک شومر، صهیونیست پلید، میچ مکانل، در واقع به اصطلاح رهبر زمانی که جمهوری خواهد به اکثریت داشتن رهبرشون بود نیست، و هیلری، به خانم هیلری کلینتون. دلیل این پدیده چیست؟ معما از این طریق حل می شود که دریابیم که سیاست خارجی امریکا هدفش اصلا رعایت منافع مردم امریکا نیست، بلکه هدفش حفظ منافع افراد درونی هیئت حاکمه و وابستگان با آنهاست که به دنبال جمع کردن کمک مالی و شغلهای پرنان آب، بارها من گفتم روسپیهای سیاسی هم یا فاحشه های سیاسی هم که با پول خریده میشن و در اینجا پول دستیه. من صحبت از بانک های معروف امریکا و والستریت کردم. چیا اینا رو میخرم؟ صهیونیستا. جمع کردن کمک مالی به شغلهای پرنان آب برای خود و وابستگان به زیر دستان خود هستند. به طور خلاصه سیاست خارجی امریکا توسط پول ثروتمندان هرچه که خریده شده یا به گروگان گرفته شده و به سرقت رفته است. بازنده واقعی این پدیده مردم امریکا هستن. جنگ های شکست خورده امریکا از سال 2000 تا کنون برای مردم امریکا بیش از 5 تریلیون دلار، در واقع 8 تریلیون دلار خرج برداشته. اون 5 تریلیون دلار مال پنتاگونه، 2 تریلیون دلار دیگر در سالهای آینده مخارج زخمهای روانی و جسمی کهنه سربازان. من فامیلای بسیار نزدیکم با همین کهنه سربازان، بسیار روانشناسان کار میکنم. ده ها و صدها هزار از جنگ ویتنام تا به امروز چه بر سر اینا رفته؟ از خانواده های فقرهای امریکایی و کلینتون هم سال هم که نمیزن، آقای دونالد ترامپ هم سال هم که نمیزن، کهنه سربازان که زخمهای جسمی و روانیشون همین به صدا بیمارستانی از ویترن بس میگن. علاوه بر لطمات مادی و جسمی که در اثر این جنگ ها نصیب مردم امریکا شده، ده ها و صد ها برابر این لطمات به کشورهای قربانی این جنگ ها، در عراق 1,000,000 انسان کشته شدن، چند میلیون بی خانمان شدن و تجاوزات وارد شده، میلیون ها انسان جان خود را از دست دادن و تریلیون ها دلار خسارت بابت نابودی زیرساخت ها و توانایی های مادی و محیط زیست این کشورها وارد شده. این مخارج هنوز در حال اوج گیری است، سال به سال، چون کف اقتصاده. مخارج مربوط به ارتش امریکا در سال 2024 به 1.5 تریلیون دلار خواهد رسید که برای هر خانوار امریکایی 12,000 دلار تمام می شود. عزیزان برن و ببینن که مخارج نظامی امریکا تا قبل از جنگ اول جهانی چقدر بوده؟ 149 دلار در سال، 149 دلار در سال. این امریکایی بوده که من هفته گذشته گفتم همه ما قربون صدقه می رفتیم. آقای جوردن رو فرستاده، آقای بسکرویل رو فرستاده، آقای تمام در این که بیان تو ایران هم جانشون از دست بدن، هم کالج البرز رو درست بکنن، هم وضعیت دارایی ایران رو درست بکنن. اینا امریکایی هایی بودن که ما میشناختیم. امریکا اصلا ارتشی نداشته تا قبل جنگ اول جهانی. چرا صاحب ارتش میشه؟ این مهمه، باید به اقتصادش نگاه بکنیم. در نتیجه 149 دلار به ازای هر امریکایی و الان 12,000 دلار برای هر امریکایی. امریکا FBI نداشته، پلیس سیاسی نداشته. تازه 1924 یه نفر کتابدار به اسم جی ادگار هوور میاد برای پرونده سازی علیه مردم امریکا. الان ساختمان FBI که تو واشنگتنه به اسم جی ادگار هوور به مدت 50 سال بر این کشور حکومت میکرد. باعث کشته شدن کیا شد؟ مالکوم ایکس رو که کشت، زد دستور رو کشتنش. مارتین لوتر کینگ رو چطور؟ جان اف کندی رو چطور؟ برادرش رو چطور؟ به مدت 50 سال حکومت کرد جی ادگار هوور. تا سال 1947 امریکا CIA نداشت، احتیاجی نداشت. باید ببینیم چرا امریکای قرن 19 و اوائل قرن 20 چرا به روز امروز رسیده. اگه ما این تاریخ ها رو بخونیم وقت دچار ناامیدی نمیشیم، چون میدونیم که زیربناها چیه، دلائل چیه. اگر دیگر مخارج نظامی و امنیتی علاوه بر پنتاگون را محاسبه کنیم، از مخارج CIA گرفته که 80 میلیارد دلاره، مخارجش 80 میلیارد دلاره، تا دستگاه های امنیتی دیگر که 16 دستگاه امنیتی هم از جمله مخارج وزارت انرژی برای ساختن بمب‌های اتمی، بخش نظامی وزارت خارجه، اینا رو جز بودجه حساب نمی‌کنند. همه اینا جز بودجه نظامی هست. برای کمک‌های نظامی به کشورهای دیگر از جمله اسرائیل خواهیم دید چگونه صدها میلیارد دلار به این صورت به هدر می‌رود. نه تنها آن، بلکه موجب رفتن به سوی زمستان اتمی می‌شود. با این همه توضیح چنین مخارج سهمگین و سرسام آوری، در این حال توضیح دهنده حالا ببینیم آیا منطقی داشته؟ آره. در این حال توضیح دهنده به اصطلاح منطق سیاست خارجی امریکاست. بنابراین یکی این دوشتهایی که میخوان شغلهای پرنان آب و میلیون میلیون دلار رشته بگیرن، ولی متاسفانه صحبت نمی کنه که بودجه نظامی زیر ساخت اقتصاد امریکاست. یعنی در واقع اقتصاد نه تنها از اقتصاد رقابتی قرن 19 و اوایل قرن 20 به انحصار و بعدش به مالی شدن و بعدش به نظامی شدن، اینه که امپراتوری ها رو به طرف افول میبره. مخارج 1.5 تریلیون دلاری نظامی کلاهبرداری عظیمیست که پول آن به جیب مجتمع نظامی صنعتی و سهامداران اصلی شرکت‌های تولید کننده این سهام‌ها و نیز سیاست مدارانی می رود که توسط این مجتمع خریده می شود، در این حال که بخش وسیع از جامعه امریکا را به فرق می نشاند و اقتصاد امریکا را از دید از کشورهای رقیب هم این من خودم اضافه کردم عقب می اندازه. برای درک این کلاهبرداری بزرگ شکن، این کلاهبرداری بزرگ سیاست خارجی دولت فدرال امریکا را چون سیستم کلاهبردارانه چند بخش در نظر بگیرید که توسط ثروتمندان خریده می شود. وال استریت، وزارت بعد میگه که وال استریت وزارت خزانه‌داری را کنترل می کند، وزارت بهداشت و بهداری را شرکت های داروسازی کنترل می کنن، وزارت انرژی و کشور را شرکت های نفت و گاز، و سیاست خارجی زیر سیطره کاخ سفید و پنتاگون و سازمان سیاس. هر کدام از این بخش ها از قدرت دولتی خود با زد و بندهای درونی برای پیشبرد منافع شخصیشان عمل می کنند. در منطق رو سیاست خارجیه که به ضرر ملت امریکا و به نفع این اقلیت منطقش اینه، واقعا یک مشت دوست اون بالا. وسیله اون نیست جمع آوری مقادیر بزرگی پول برای مبارزات انتخاباتیه. همین پسر رابرت کندی رو که اولش اومد کلی هارد و پور کرد، بلافاصله سفیلیست رو خریدمش. برای عزیزان من گفتم که هری ترومن 1948 داشت شکست میخورد در انتخابات، یه دونه صهیونیست با 2 میلیون دلار پول نقد هری ترومن احتیاج به 100,000 دلار داشت برای مبارزات انتخاباتیش. 2 میلیون دلار توی یه چمدون میاره بهش میده، بلافاصله اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. اینا همین آقای ترومن، این آدم جانی کسی بود که دستور انداختن 2 تا بمب اتمی توی شهرهای ژاپن، هیروشیما و ناگازاکی داد. بعد از تحصیلت که جی اف کی اصلاح نسبتاً ترقی خواه، این حزب دموکرات یک دفعه یک سکوت عجیب کرد از زمانی که هری ترومن تجربه کرد. به هر حال وسیله آن جمع‌آوری مقادیر بزرگ پول برای مبارزات انتخاباتی است. جالب اینجاست که بخش بهداری و پزشکی از این لحاظ از بخش سیاست خارجی هم پیشی گرفته است. مخارج پزشکی در امریکا من فکر می‌کردم 6 تریلیون دلاره. مخارج پزشکی در امریکا در سال 2022 4.5 تریلیون دلار. بخشی از gross national product تولید ناخالص داخلی اینه 4.5 تریلیون دلار که می شود 36,000 دلار به ازا هر خانوار امریکایی که بالاترین مخارج در سطح جهانیست، در حالی که امریکا از نظر طول عمر همین سلامتی که ما صحبت کردیم رتبه 40 در سطح جهانی دارد. سیاست ستسخوری پزشکی پولهای عظیمی نصیب گردانندگان سیستم پزشکی و شرکت‌های دارویی و غیره می‌کنند. تمامش خصوصی شده و سهامدارای این شرکت‌های عظیم پول می‌برند. و دکترا، انترنا، اسیستانا تمام وارد بهش طبقه کارگر می‌شوند. همان گونه که سیاست خارجی شکست خورده ثروت‌های عظیمی نصیب مجتمع نظامی صنعتی امریکا می کند، هرچه جنگ بیشتر، کسب و کار و سود بیشتر. بنابراین بدون جنگ نمی تونم زندگی بکنم، بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببرم. سیاست خارجی امریکا توسط گروهی کوچک، پنهانکار و به هم پیوسته، دولت پنهان اداره می شود که شامل مقامات بالای کاخ سفید، سازمان سیا، وزارت خارجه، پنتاگون و کمیته خدمات مسلحانه در سنا و مجلس نمایندگان. عزیزان دقت بکنن، ما فکر نکنیم که در وزارت خارجه وزیرانی هستند که میان و میرن. یه عده بوروکرات هستن که اونجا 30 سال، 40 سال، 50 سال میمونن توی چیز؟ خود کنگره امریکا کسایی بودن که 50 سال همینطور پشت سر هم اونجا و جا خوش میکنن، بخشی از دولت پنهان میشن. در سیاهی همینطور رؤساش عوض میشه ولی اون زیربسی ها میمونن اونجا. بنابراین شامل مقامات بالای کاخ سفید، سازمان سیا، وزارت خارجه، پنتاگون و کمیته خدمات مسلحانه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان به علاوه گردانندگان شرکت های اسلحه سازی بزرگ چون بوئینگ، لاکهید مارتین، جنرال داینامیک، نورتروپ گرومن و ریتیان، آقای لوید آستین که هنوز در بیمارستان تشریف دارن و از اونجا جنگ یمن رو راه انداختن. حقوق بگیره چیه؟ حقوق بگیره کساییه که همین موشک های تماهاک رو رو سر مردم اصلاحات مردم یمن داره میذاره. موشک های تماهاک مال سجاد ریتیا و ایشون از بیمارستان پای کامپیوتر نشسته و جنگ را در اونجا راه انداخته. همین آقای لوید آستین وزیر دفاع. ولی غیر از اون آقای دونالد رامسفیلد مال شرکت لاکهید مارتین، آقای جیمز ماتیس، اینا وزرای دفاع امریکا، مال شرکت ارشد جنرال داینامیک، آقای شنهن که نذاشتنش وزیر دفاع بشه مال بوئینگ بود، آقای مارک اسپر که در زمان چیز بود اونم مال بوئینگ، و بالاخره لوید آستین. همشون حقوق بگیرای شرکت های اسلحه سازی هم. شاید نزدیک به 1,000 نفر افراد کلیدی هستن که در تعیین سیاست خارجی دخیل هم. برای اینان منافع عمومی مردم امریکا اهمیت چندانی نداره. گردانندگان کلیدی این سیاست خارجی مسئول اداره 800 پایگاه نظامی امریکا با 100 میلیارد دلار پیمانکاری و معامله اسلحه و مسئول جنگ هایی هستن که این سلاح ها باید در آنها مصرف بشن. معلومه؟ بنابراین هر چه جنگ های بیشتری داشته باشند منافع بیشتر نصیب اینان میشود و اقتصاد رو نگه میداره. ولی چنین اقتصادی اصلا ادامه پیدا بکنه که بر پایه سلاح های جنگیه با خصوصی سازی شدن سیاست خارجی کسب و کار مربوط به جنگ هم هرچه بیشتر خصوصی شده و به طور فزاینده فعالیت های مربوط به این جنگ ها به شرکت های اسلحه سازی و پیمانکاران آنها مانند هالیبرتون قبلش شرکتی بود که رو چاهای نفت اهواز کار میکرد. ما میدیدمش الان یه پیمانکار بزرگ پنتاگون شده با آقای دیک چینی که در رأسش بود و شرکت دیگه بوز الان همیلتون که ادوارد سنودن که پناهنده شد به روسیه برای این شرکت کار میکرد. بوز الان همیلتون واگذار میشه شرکت های خصوصی. حالا و بر صدها میلیارد دلار پیمانکاری های نظامی، عملیات نظامی و عملیات پیهانی CIA منافع هم هنگفتی در سطح جهانی نصیب این گروه میکنن. موقعی که شرکت ها رو کشورهای یک تفشیگری مثل عربستان کلی به سوا میدن سرمایه گذاری تو شرکت نفت آرامکو میکنن. در امارات امسالا با وجود 700 پایگاه نظامی و فعالیت های CIA و از این طریق دخالت در سرنوشت بسیاری از کشورها و اینکه چه کسانی در رأس اون کشورها باشن مصدق رو بردارن شاه رو بذارن میدونی چه پول نصیب اینا میکنه و چه سیاست هایی رو دنبال کنن. معاملات پرسودی نصیب این گروه میکند، از معادن گرفته نفت و گاز، لوله کشی نفت و گاز تا جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی و غیره. دولت امریکا از سال 1947 تا به امروز موجب برانداختن دولت ها در 80 کشور جهان از طریق کودتا، قتل و کشتار، انقلاب رنگی، ناآرامی اجتماعی، دخالت در انتخابات، تحریم اقتصادی و حمله نظامی گردیده است. علاوه بر منافع مادی نظریه پردازانی هستن بله که عقیده راسخ دارن که امریکا حق دارد بر جهان تسلط داشته باشد. از معروفترین چنین نظریه پردازانی میتوان از خانواده بدنام و جنگ طلب و جنگ افروز رابرت کیگن و همسرش حسرت نام برد. چنین نظریه پردازانی تقریبا در تمام موارد در این حال به خطا رفته و تئوری هاشون نادرست از آب در آمده است. اما اینان همین خانواده کیگن و صهیونیست ها پال ولفوویتز و غیره شون ریچارد پرل سخنگویان دستگاه عظیم و پرسود مجتمع نظامی صنعتی هستن و نظریه پردازیشون در خدمت منافع پرنان و آب آنهاست. اینا صحبت های هر شبت آقای جفری ساکس استاد برجسته و خودش یهودیه برای عزیزان میخواستم بکنم. من نرسیدم مقاله دیگه ای هستش راجع به دموکراسی امریکا که هفته آینده راجع به صحبت میکنه. وقت من تمامه امروز، یه مقدار به اصطلاح از یک ساعت و نیم بیشتر شد ولی لازم اینا رو باز بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزادم خیلی ممنون. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 8 به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و به توییتر و به mmohit.org تا هفته آینده با ایشان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.